的那里也发生صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأقضاء النبيين المنتجبين سيما بنية النار في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير خدمة عزيزان وسروران معظم استعذار دارید که مباحث ما در سوره مبارکه هر کس رو الان آیه که تلاوت شد آیه 28 است. توفیقی بود که بخش ابتدایی آیه رو اشاره داشتیم و مطرح شد پس از اتمام کار و ارتفاع قواعد به تعبیر قرآن یا دیوار برآمدن کعبه و آماده شدن کعبه ابراهیم خلیل الرحمن مأمور می شود که مردم رو پذیرا باشد به اعلام عمومی کند که مردم به سوی خانه آیند. احتمال دیگر گفتیم و عزیز فلناس بالحج ممکن است مخاطب اون نبی مکرم باشد که احتمال اون داده می شود. اشاره شد که حج به معنای قصد و زیاره هست اون هم مکرره اگر کسی به قصد زیارت حرکت می کند. قصد زیارتی که تکرار می شود این رو در لغت حج میگویند و حج رو به همین تشابه و به همین جهت حج میگویند. یعتوک رجالا و علا کل زامر یعتی اینها پیاده به سوی خانه آید یا بر مرکبهایی که اون خستگی و کوبیدگی مسیر در اینها دیده می شود اما آماده این میدانند من کل فج عمیق از هر راه دور و بعیدی به سوی خانه حق بیاید. چرا لیشهدو منافع لهم تا شاهد و حاضر و گواه باشند و درک کنند اون منافعی که خداوند سبحان برای اینها در این امر عظیم قرار داده است. به این بهانه به مناسبت وارد این نکته شدیم خدمت عزیزان که منافع حج دو گونه است. همان گونه که خداوند سبحان در این کلمه مبارکه تخصیصی نداده است که چه نوع منفعتی مشخص می شود همه منافع در اینجا وجود دارد، چه منافع مادی و اون چه معنوی، چه اجتماعی، چه فردی، تمام اینها در دل حج نهفته است. برخی از روایات رو خدمت عزیزان خواندم و استشهادات فرمایشات معصومین رو بازگو کردیم خدمت عزیزان مثل مران معظم. یک نکته دیگر رو از کلام امیر المؤمنین علیه السلام هم خواهم خواند و تکمیل میکنم سخن رو و گفتیم که منافع حج یه بحث منافع مادی داره که بنده تعبیر منافع اجتماعی کردن. ممکن است این منافع مادی صرف باشد، یعنی بحث یه تحول و هیجان اقتصادی در موسم حج از دیرباز تا امروز این نکته بوده است. با امر حج گروه بسیار زیادی نام می خوردن، توسعه اقتصادی پیدا می کردن. این خواب هوایی شما همین الان در مملکت خودمون بنگرید، هنگام که ایام حج می شود حاجیان به حج می روند یا باز می گردن، این در بازار تأثیر اون دیده می شود. اونهایی که دستن در کار دارن می دانند که آثار اون رو می بینند در خیلی از مشاغل اجتماعی و در خیلی از زیر و بمهای اقتصادی و بدرستان ها. این یه پدیده کلیست. منافع اقتصادی حج غیر قابل غفلت است، کاملا پذیرفته شده است. منافع اجتماعی حج جزء به اصطلاح همین نوع و همین دست است. مادی است، در حال انسان ها در حج به یکدیگر میرسند، تعارف و آشنایی دست میدهد، اون تعاضد و یاری و همفکری و شناخت و آشنایی محقق می شود در مسئله حج. مسائل سیاسی که در حج وجود دارد در همین مقوله وارد می شود، برکات سیاسی حج، این اتحاد و این اتفاق و این شکوه و عظمتی که در هیچ ملتی از ملل جهان وجود ندارد، همین الان در آغاز هزاره سوم بزرگترین گرد همایی که مسیحیان عالم دارند، یه جمعیتی بین 300 تا 400 هزار نفر، اون هم در لیسبون سال یک مرتبه ممکن است گرد همایند، و این بزرگترین راهپیمایی و تشکل مذهبی دنیاست در اونجا در میان مسیحیان. اما 2,400,000 حاجی انسان در موقف و موسف میگویند لبیک اللهم لبیک، بزرگترین حج، بزرگترین نمایش، بزرگترین تشکل و تظاهر به وحدانیت خداوند سبحان است که این دیده می شود. اینها یه بعد از مسائل حج است و باز هم در این باب بسیار که بنده اشاره دیشب داشتم. اما بعد دوم که بعد فردی است، بعد دوم که بعد معنوی حج است، اشاره کردیم بنابر اون چه حضرات معصومین علیه السلام فرمودن بنده مبدلی رو گفتم، بازگو شد که کل مسیر ما به سوی خداوند عبادت است. اساسا ما خلق الجن و الانس الا لیعبدون، اگر جن و انس آفریده نشدن جز برای عبادت، یعنی همین، یعنی تمام زندگی انسان که حرکت رو به سوی خداست عبادت است. انا لله و انا الیه راجعون. منتها این عبادت عام است، یه عباداتی داریم به نام عبادات خاص که بیشتر در ما شوق این حرکت رو ایجاد میکنن و تمرین این سیر رو به ما میدهن. اشاره شد که صلات است و صوم است و حج است. این سه مسئله چنین حالتی رو دارد، نماز و روزه و حج، یک تمرین کامل عبادی برای ان راه لیلک قریب المسافه، برای رحلت به حرکت به سوی خداوند سبحان رسیدن به این مقصدی است که ما تعبیر به دو گام کردیم، گامی از خود به در آمدن و گامی بر کوی او گذاردن و نهادن. این یه اشاره به کلیه مطالبی که بعض از عزیزان می‌فرمودن که تکرار مختصری باشد. خب حال تا اینجا گفتیم خدمت عزیزان، اما من اینجا یه بحث دیگه رو مطرح می‌کنم و بعد ادامه میدم این قسمت تغییر مطالب دیشب رو. این عباداتی که الان نام بردیم عزیزان، اینها دو نکته مهم دارد. استدلال میکنم که خوب این قسمت رو عنایت بفرمایید، توجه بفرمایید، قدری مشکل است اما بسیار اساسی و مهم. هنگامی که بحث نماز یا روزه یا حج مطرح میشود، ما دو نکته مهم در این اعمال داریم. ما یک قالب عمل داریم عزیزان در این عبادات، یک پیام درونی و روح عمل داریم. بنده به بیان فقهی وارد میشم که تعارض و برخوردی به جایی نکند و رنگ و بوی دیگری سخن نگیرد، با اونگاه مسئول خود مطرح میکنه. در فقه فقیهان هنگامی که نماز رو مطرح میکنن، مثلا در ابتدای انتهای کتاب السلام، وقتی مرحوم حکیم علی در رحمت الله رضوان در مستمسک عرادة الوسقی که از مهمترین کتب فقهی معاصر ماست، وقتی کتاب صلات رو تمام می کند، فصل رو شروع می کنند، یه فصلی رو، یه بابی رو باز می کنند، میگن بعد از اینکه یک مسلمان تمام نماز را طبق چارچوب اسلامی اون عمل کرد، 11 واجب اون آورد، تمام جزئیات و مسائل نماز رو دقیق و منظم پیاده کرد، حالا یه دریچه دیگر یا ما به روی او باز می کنیم، اون چه تا الان انجام داد اجزا است، بعد از این مقام دیگر است که مقام قبول است. شروع میکنند ایشان شرایط قبول رو مطرح کردن. حالا من توضیح بدم خدمتتون، هنگامی که شما پیکر عمل را، ساختار عمل را، این عبادات را درست انجام میدید، یعنی شما به عنوان یه مسلمان ندای حق رو لبیک میگویید، شروع میکنید نمازتون رو، نماز میخواید بخوانید، چه میخواهد؟ هفت مقدمه دارد. بسم الله، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایگی کن الان مرافر و نمسهو به رؤوس کن و رجل کن الان کعبه. شروع کنید اون طهارت لازم را، وضوع مناسب را با همون آداب میگیرید، مقدمات عملتون فراهم میکنید، نیستید بعد چی رو بگم، میگید اولین جز نیت میکنید، تکبیرات و احرام، وارد نماز میشید، 11 جز تمام و سلام علیکم و رحمت الله، از نماز بیرون میاد. شما مجموعه اجزا و پیکره نماز رو انجام دادید. اگر چنین کاری رو انجام دادید طبق وظیفه شهر، شما یقینا از آتش دوزخ نسبت به نماز بری میشید. یعنی خداوند نام شما را جز به تارکین صلاح ثبت نمی کنند و فردای قیامت به شما نمی گوید ما سلككم فی صدر، که بگویید لم نکن من المصلین. علت این که ما به جهنم آمده این است که نماز نمی گذاریم. اولین پاسخ اهل جهنم همینه. وقتی بهشون میگن چرا اومدید جهنم، میگن نماز نمی خواندیم به جهنم آمدیم. این چهار تا جواب بیدن یکیش اینه، اولینش این است. وقتی یه انسان مسلمان تمام اجزایی که گفتن نماز اینطوره، همونی که دارید عمل میکنید به الحمدلله همه شما عزیزان، وقتی این قسمت رو انجام میدید و تمام میکنید، نام این اجزا است. یعنی یه مرتبه ما عبادت میکنیم که به جهنم نرویم، عبادت میکنیم که قهر و دوزخ خداوند متوجه ما نباشد، عبادت میکنیم که عنوان آسی بر این پیشانی زده نشد و انگ اسیان بر ما نخورد. این نام این اجزا است. حالا شما این نمازی که خواندید، در این نماز آیا توجه و حضور بود یا نبود؟ آیا تفقه و اندیشه و تأمل بود یا نبود؟ اصلا وقتی به اینجا ندارند. به این مقام، به این قسمت اول شما نماز بخوانید با همین اجزا، ولو من در میان جمع و دلن جای دیگر است. وقتی میگید الله و اکبر شروع میکنید به نماز خواندن، به صحابه هم خواندید، به رفت هم خواندید، اما عرض به خدمتون روی در سوی دیگر دارید، دارید نماز هم میخوانید، با قبله هم سخن میگوید. نمیتواند کسی به شما، هیچ فقیهی نمیتواند به شما بگه تارک و صلاح، این کسی که نماز نخواندی خدا به تو چه میکنه؟ هیچ فقیهی نمیتواند به شما بگه شما قانون نیست نمازتون، نماز میخوندید چوب نمیخورید جهنم نمیروید. این میشه اجزا. به شما گفتم که روزه این چنین است، از این نه چیز روز اجتناب کنید، از این ساعت تا این ساعت میرید چشم، اون ساعت رو مشخص حالتون میبندید، اون نه مسئله رو انجام نمیدید، نمیخورید، قبار به حل نمیدید، سرزیر آب نمیکنید، دروم به خدا نمیبندید، چنین نمیکنید، بعض وقت افتار هم که میشد افتار میکنید، نوش جام. شما الان تارک صوم نیستید، شما به عنوان ترک عمدی روزه فردای قیامت به جهنم نمیروید. از این مسئله مشکل ندارید، ممکنه جا دیگه مشکل داشته باشیم، از این مسئله مشکل ندارید. شما به حج میروید، آیان شروع میکنن قبل از اینکه شما را به حج ببرن، در مسجد شما را دعوت میکنن و مناسک حج را برای شما تعریف میکنن. وقتی که رسیدید، نمیدونم به میقات احرام تو اینطور میبندید، از به خدمتتون تو رو که تو اینجوری هست، نیت اینجوری میکنید، احرام میبندم به احرام حج تمتر چی اینا رو بهتون یاد میدن، این مطالب رو میگید، شما هم فرار میگیرید و میره بگه انشاءالله محرم میشید و بعد دقیق اعمالتون رو هم طبق همین خصوصیات انجام میدید و از احرام هم به در میارید و شاد و مسرور و خرسند. اگر طبق همین دستوری که گفتند عرضی نداریم، بر اون فتوای مشهور، بر همان عملی که شما تقیید رو میکنید، وقتی انجام دادید دیگه شما عنوان حاجی میاد روتون، میشید حاجی، مثل همون نماز مثل. حالا دیگه آیا با این حد شما چه کردید؟ آیا اگر اون سوال کنم که شما مثلا وقتی طواف میکردید چه حالی داشتید؟ میگید مراقب بودم که شونم از خانه کج نشد، مراقب بودم که این حجم خراب نشد. شما حاجی هستید، تقبل الله منکم، حجکم مبرور و سعیکم مشکور و تجارتکم لن تبور، انشاءالله خداوند این تجارت معنوی رو از شما به احسن وجه بپذیرد. اینا خوبه. شما فردای قیامت و من کفره فإن الله غنی عن العالمین نیستید. خدا تارک حج رو در قرآن چه نامیده است؟ کافر. شما رو نمیگه کافر چون حج رفتید. تمام اون چه گفتم عزیزان این قسمت اوله، اجزا است. اما بعد از مقام اجزا در این عبادات مرحله دیگری وجود دارد به نام مرحله قبول. تمام ترفیعات، تمام امتیازات، تمام فضائلی که در باب نماز گفته شده است، در باب روزه گفته شده است، در باب حج گفته شده است، مربوط به این قسمته، مربوط به مقام قبول. تا اینجا بحث این بود که چوب نخوریم، تا اینجا بحث این بود که به جهنم نریم. اما اگر میخواهیم نماز ما را بلند کند و باشد معراج المؤمن، اگر میخواهیم نماز باشد قربان و کل طبیعی، هی آن به آن تقرب برای ما ایجاد کند، اگر میخواهیم نماز آن باشد که پر ما را بگشاید همان گونه که در متون داریم، اگر میخواهیم نماز آن باشد که ان الصراط تنها عن الفحشاء والمنکر به معنای واقعی و لذکر الله اکبر، همانی که در فرمایشات معصومین ذات مقدسه محمد و آن به اون اشاره شده است. اینها دیگه با این ساختار ظاهری صرفا به دست نمیآید. اینجا مقام قبول شروع بشه، یعنی اگر نمازی این چنین میخواهید، یک توجه و حضور، تا در نماز شما حضور قلب نباشد ترفیعی نیست. ولیس للعبد بها ما یقبل الا الذی کان علیه یقبل. اون مقداری از این نماز قبول است که در آن حضور وجود دارد، در آن توجه وجود دارد. و میدانید که به عالم نظام ما خود ما تبولو دارید چی میگید، با کی صحبت میکنید، این مقدار از نمازتان قبول است. انما یتقبل الله من المتقین، اگر خدا در قرآن مقام تقبل و قبول رو میگوید، مال اینجاست. این کسان هم که نمازشون قبول است و با قبولی نماز اینها آن به آن هی ترفیع پیدا میکنند، هی میان بالاتر و رشد پیدا میکنند. در باب روزه هم چنین است. شما روزه گرفتی تمام، اما اگر میخواید روزه شما را برساند به اون مقامات صائمینی که از صوم لی و انا اجزی به، روزه مال من خداست و من خودم مستقیم جزا میدهم. در هیچ عبادتی نگفت جز روزه خداوند سبحان، من خودم مستقیم جزا میدهم. پاره از اهل دل خواندن لنه و انا اجزابه، من خودم جزای روزه هستم، من خدا خودم جزای روزه دار هستم. روزدار مستقیم در آغوش حق قرار میگیرد به تعبیری و مستقیم بر فیض سبحانی نشیند و میخورد. یه چنین حالتی ایمان کجاست؟ این مال اونجاست که روزه در مقام قبول محک میخورد. یعنی شما فقط بحث دهن بستن نیست، بحث این نیست که فقط دهانتون ببندید این نه چیز رو رعایت کنید. میدانید چشم شما هم روزه دارد، گوش شما هم روزه دارد، اون لقمه که در سحر خوردید باید بدونید چیه، اون لقمه که افطار میذارن جلوتون باید بدونید چیه، این از کجا آمده، از چه علمیتی دارد، چه حرمتی دارد، آیا حقوق خدا در این رعایت شده است، حقوق خلق داده شده است، آیا سر سوزن ربا در آن وجود دارد یا ندارد، و و و. اگر اینها آمد، آیا شما صحبتی که در میان روز داشتید چی گفتید، به کی تهمت زدید، غیبتی کی کردید، تمام این مطالب میاد در مقام قبول روزه شما. بعد میشه کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بعد پروانیات، بعد نورانیات میاد. اونجا روزه گرفتید به جهنم برفتید، اما الان که روزه میگیرید چی میشه در مقام قبول؟ وقتی قبول میشه روزه شما، میگید تقبل الله، روزه شما قبول میشه، بعد شما روزه‌داری میشوید که دیگه فرشته خو شد آدمی به کم خوردن، شما فرشته خو میشید دیگه. اینجا روزه شما را فرشته میکند، ملک میکند. انسان اون مقامات عالی که برای صائمین وجود دارد اینجاست عزیزان که درکش میکند، بهش میرسد. در باب حج هم قضیه همین است. در باب حج هم عزیزان اون منافعی که در اینجا خداوند سبحان فرمود یشهدو منافع لهم، اون کسانی که میخواهند به منافع معنوی حج برسند، اینها ناگزیرند راه قبولی حج را بلد باشند، بدانند حج چگونه قبول میشود، چه موانعی در قبول حج است، چه مقدماتی برای قبول حج وجود دارد، و ما چه بکنیم که برسیم به اونجا که حج همان باشد که در روایاتی که دیشب خدمت عزیزان خواندم ببینید، همان باشد که جعل الله کعبة البيت الحرام قیامند الناس، قیامند الناس، انسان با حج پا بر جا گذارده شود. روح صلوات را علیه صلوات الذکر، ذکر تشکیل میدهد. این که انسان با نماز نمیتواند بی خدا باشد، روح روزه را تقوا تشکیل میدهد، لعلکم تتقون. روح حج را حیات تشکیل میدهد و قیام پا بر جایی و زندگی، زندگی حیات رو دوباره توضیح خواهم داد خدمت عزیزان. اینها روح واقعی حجه که در مقام قبول انسان به این میرسد. من یه نکته بسیار حساس اینجا وجود داره میگم و پاری از نکات رو عرض میکنم، از این نکات قبول حج رو عرض میکنم خدمت عزیزان. و اینه که وقتی این بحث مطرح میشه، ترس ما از اینه که بعضی ها متاسفانه اون توازن بین قالب و محتوای عمل رو به هم میزنن. یعنی گروهی میان اون چنان محو قالب عمل میشن، چه در نماز، چه در روزه، چه در حج، که از اون روح و از اون مقام قبول فاصله میگیرن. یعنی اون چنان وسوسه میاد در نماز،
اونچنان به قطعه و وسواس‌ها صرفاً صرف این میشود که آیا چهارمند و الظالین کشیده شد یا نشد، آیا پاره از جزئیات، آیا پاره از ضرائب اینها اهم شد یا نشد، یعنی محو قالب نماز میشن، محو صورت ظاهری نماز میشنن که در نتیجه از اون پیام درونی گه میمانن، باز میمانن. در مورد روزه هم همینطور، در مورد حج هم همینطور، اونچنان دقت، اونچنان وسوسه و وسواس گاه در این جهت وجود میاد که حج میگذارد و وحشت داره. من دیدم، میدیدم، شنیدم، میگفتم، در دل میکردم کسانی که از اولی که احرام میبستن احساس وحشت در اینها رو میگرفت که نکند این حج خراب باشد، نکند این حج باطل باشد، نکند درست نباشد، نکند توافق نساء ما چنین باشد، نکند حد ما چنان باشد. یه حالت این شینی که فقط وحشت از قالب حج وجود دارد، این خطه، یعنی ترجیح و رجحان قالب در محتوا. دوم، گروه دومی در طول تاریخ بودن که اینها اومدن روح و باطن عمل رو گرفتن و قالب کردن و متاسفانه ساختار و پیکره رو گاه به تمسخر گرفتن. گفتن قالب عبادات پوست است، قشر است، روح عبادات مغز و لب است. این قشر مال عوامه، اون لب مال خواص است. ما به عوام چکار داریم؟ ایده ای آمدن گفتن چه فرق می کنند که بلزدادین چهار مد داشته باشد یا دو مد داشته باشد، چه فرقی می کنند؟ چه فرقی می کنند که در اینجای نماز این ذکر در حال حرکت گفته شد یا در حالات وقوف گفته شد؟ چه فرقی می کنند که در حج شانه ای تو تکان بخورد یا نخورد؟ چه فرقی می کنند که در حج چنین باشد یا چنان باشد؟ ایده ای آمدن اون ماهیت معنوی و درونی عمل و روح قبول رو گرفتن و اجزاء رو زیر پا گذاردن یا بیرنگ و بیرونق بی توجه کردن. وقتی نگاه میکنید بعض از توارث مانند اسماعیلیه که اینا رو میدنید باطنیه میگوین، اینا گفتن اصلا تمام اعمال در اسلام هدف باطن است. اگر کسی توانست به اون باطن برسد که بعض از متصرفان میگوین و صوفیان در طول تاریخ گفتن، پاره از جماعت صوفیه، که اگر کسی رسید به اون روح عمل دیگه به اون قالب هرگز نیازی ندارد. این نماز مال عوامه، این خم شدن و راست شدن. وقتی شما رسیدید به مقام وصل دیگه نیاز به این خمارات شدن هم ندارید. و عبد رب تهد تایتی کل یقین، وقتی به مقام یقین رسیدید دیگه این عبادات ظاهری هم برداشت نمی شود. ازا ظهرت الحقیقت به طرف شریعت، وقتی حقیقت بر دل نشست ظاهر شریعت برداشت نمی شود. این ها حرف است و بازیست و پوچ. اونی که وجود دارد همین که ارز کردم خدمت عزیزان، ما دو چیز داریم، یکی اجزا یکی قبول، یعنی قالب عمل و روح عمل. اگر عمر ما به قالب عمل گذشتیم چی از نماز و روزه و حج نفهمیدیم. لذا به اون مقصدی که خدا این اعمال را قرار داده است که مقرب ما به حضرت او باشد، مخلص وجود ما باشد، تعالی دهنده شخصیت ما باشد، گشاینده ترابار ما باشد، از نماز و صوم و حج هرگز نمی‌رسیم. اگر اون طرف باشیم، اگر اون باشد که ما باز به بهانه روح قالب رو بگیریم، قالب رو فراموش کنیم، از شریعت فاصله بگیریم به بهانه وصول به حقیقت، این هم کم نیست خطای آن، این هم خطای بس بزرگ نیست. اونی که در فرمایشات معصومی، اونی که در سنت اهل بیت، اونی که در میان لابلانی آیات شریفه قرآن وجود دارد، عزیزان هر دوست، هم قالب هم محتوا. حالا با توجه به این عرض می کنم، ما متاسفانه بنده رو درس کنم، در باب حج اون چه الان میبینیم، اون چه الان میبینیم، البته کلی نمیگیم، تمام زحمات مشقات همه سر جای خود قابل تغییر و قابل ستودن است عزیزان. اما عمدتا این تغییر بنده است، انسان میبینه که در باب حج سخت افزار قوی داریم ما، یعنی الان اون چه متداول است، سازمان حج رحمت بسیاری میکشد، واقعا یه رفاه نسبی خوبی برای حاجی فراهم میکنن، مقدمات خوبی، تمهیدات خوبی مهیا میشود. چه عواملی در کار حج در قبل از حج و بعد از حج، زحمات، مشقات در این باب فراهم کشیده میشود و قابل تقدیم و تشکر است. روحانیت و نظام روحانی حج ما هم احتمال دارن که مردم حجشون معجزی باشه، نکنه حج مردم خراب باشه، حق هم دارن. یه انسان مسلمان در طول عمر حجۃ الاسلام واجب دارد، اینها تمام اهتمامش این است که این حج درست از آب در بیاد، این حج باطل نباشه، یعنی دقدقه بطلان و صحت حج مردم رو دارد. تمام اینا میشه سخت افزار حج. اما اون نرم افزار حج که بحث قبولیست یه قدری الان معطل است، یه قدری الان معطل است. رسیدن به اون زمان حج، رسیدن به اون چه که پاقی از روایات رو دیشب خدمت عزیزان منظر برای تلخان دید، رسیدن به اون که یک حقیقت اصلی حج و روح اصلی که در حج وجود دارد روح خضوع و تسلیم انسان در قبال خداست. آیا حاجی به حج که میرود و باز میگردد اون خضوع و تسلیم رو نسبت به خداوند مییابد یا نمییابد؟ اگر یافته است به مقام قبول رسیده است، نیافته است در مقام اجزا مانده است. اون حالت خضوعی که وقتی آدمی پا به موقف میگذارد و زمان ابتدا تا این خضوع و تسلیم نیاید انسان خود رو گم نکند، عزیزان خودش رو پیدا نمی کند، اون خود هوایی رو گم کند تا خود خدایی رو بیابد. تا زمانی که با این اندیشه و فکر که انسان جامعه از فن نکند، تعینات و تعلقات رو به در نیاورد، تا زمانی که انسان ها یک سو و یک دست چنین حالتی رو انجام بدن و اون احرام برتن نراید و کفن برتن نشود و انسان اون احساس رو در خودش ایجاد نکند که دارن به تمام معنا تسلیم خداوند سبحان و فرمان الهی میشود، دیگه نه منیست، نه ماییست، نه خودیست، نه وجودیست و نه تعیونیست. تا زمان که چنین حالاتی در وجود انسان نیاید آدمی به اون قبول نزدیک نمیشه و پا نمیگذارد. اولین نکته ای که در مقام قبول حج وجود دارد ایجاد روحیه خضوع و تسلیم در وجود انسان هاست. چنین باید احساس بشه و لمس بشه و این رو ما تمرین کنند. وقتی بسته می شود این احرام و اون فرو که احرام می آید، این آدمی این رامی که تمرین می کند که در پشه آزار او در طی این مدت نرسد، این یه تمرین خضوع و تسلیم در قبال فرمان خداست که فردا آزار او به انسانها و بندگان خدا نرسد. این رامی که تمرین می کند در این ایام خیلی از تعلقات و زیبایی ها و زینت ها را نداشته باشد، خودبینی ها را به کناری بگذارد، حتی در حدی که در آینه نیز نگرد، در آینه ندیند که خود ندیند. این انسان در آینه زندگی میخواهد که خود را من بعد ندیند، در خود را میگذارد در حج. روح بستن احرام 25 ترک احرام رو بر گوش گرفتن و بر جان سپاردن نیست الا خود را رها کردن و خود را آزاد کردن تا اون حقیقت خود رو پیدا کردن، اون خود الهی رو یافتن و این خود نفسانی و شیطانی رو زیر پا گذاردن و قربانی کردن. نکته اول خضوع تسلیم در حج موج میزند، پذیرش، تواضع، بیمنی، بیمایی، از خود احرام گرفته تا پایان اعمال و بیرون آمدن عزیزان آن با آن با انسان است، در خود تراب، در اون حرکت عمومی و عظیم بدون هیچ تعلق. سلام الان که بفیه ولدان که در شبهای گذشته که به تردیدان توضیح دادن. تمام. دوم آزادی و رهایی، یه تمرینیست روزمرگی و زندگی روزانه را گذاردن، تعلق به همسر، تعلق به فرزند، تعلق به مال و زندگی و خانه، تعلق به پست و مقام و منصب، تعلق به عناوین اعتبارات، تمام اینها رو در حج رها کردن. فردا شب خانم رسید و یطوفوا بالبیت العتیق، به خانه کعبه خداوند سبحان در قرآن بیت العتیق میگوید، یک معنای اون یعنی خانه کهن. توضیح هم به فردا شب یک معنای اون از ماده عتق میآید، یعنی خانه ای که موجب آزادی و رهایی انسان میشود، خانه ای که عامل آزادی است. بعد بگسل باش آزاد نفسن چند باشی بند سیم و بند زر. کار حج زنجیر شکنیست، حج زنجیرها رو از دست و پای انسان باز می کند، به انسان رو بی‌تعلق و آزاد می کند. این مقام قبول حج است. ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتم تو لعیام به شی عراکا، اینگامی که انسان زنجیرهای محبت رو به پاره از عزیزان و دوستان عرض می کردم قبل از ورود به عرفات، گفتن اگر می خواد به بعض از نکات عرفات برسید بود الان احساس کنید که نه شوهر دارید، نه همسر دارید، نه بچه دارید، نه مشهد دارید، نه ایران دارید، نه خراسان دارید، هیچی بود پشت سرتون، هیچ زنجیر شما رو به پشت سر نبندن و الا بدانید هر مقداری که زنجیر بشید همون مقدار از عرفات فاصله گرفتید و نمیفهمید عرفان را، معرفت را نمیفهمید. در اونجا از بزرگترین دستاوردهای حج برای انسان آزادی و بی‌تعلقی است. این که انسان بره از دنیا اقیانوس و بیرون آید و بعد حس کند رهایی را، حس کند آزادی را، یک طوق برگردن و بقیه حلقه ها از وجود و دست و پا و هستی انسان گسسته شده و رها شده است. سومین مسئله که در باب حج وجود دارد که از رموز قبولی حج است عزیزان، که این اون نکته مهم و اساسی است، اون حیات است، تمرین حیات. یعنی انسان با حج جان میدهد که جان بگیرد. اینو را شما در شعر شعران شنیدید که چه خوب است انسان ها دو عمر داشته باشند، با یک آن تجربه اندوختن، با دیگری تجربه بستن به کار. خدا میدارد والله با حج انسان چنین فرصتی رو میابد. یعنی انسان با حج تمرین حیات مجدد میکند، میمیرد، مرگ رو میپذیرد، همه چیز رو به جان لمس میکند در مقام قبول، کفن بر تن میکند به قبل. هنگامی که عفیز و من حیث احاظ الناس، هنگامی که حاجیان اگر مناسب بود یه گوشه ای از صدر عرب پنج و بقره رو میگن امشب خدمتون، وقتی انسان وارد میشد از اون وادی عرفات میخواد حرکت کند به سوی مشعر، اذکر الله عند المشعر الحرام، به تعبیر قرآن هنگامی که میخواهد به مقام ذکر برسد در عرفات وقوفه. وقوف یعنی چی؟ یعنی رسیدن، ایستادن، تأمل کردن میشه وقوف. وقوف هم از ماده توقف است، هم از ماده وقوف و آگاهی است. شما حاجی در عرفات وقوف دارد، یعنی ایستاده، خوب تأمل کرده، بررسی کرده است، انرژی و توان لازم رو برای چی پیدا کرده است؟ برای حرکت. ایست حرکت، ایست حرکت، ایستا حرکت. این اصلا نظام حج در همین است. میستی راه میفتی، میستی راه میفتی، آگاهی به کار بستن، آگاهی به کار بستن. هنگامی که بعد از این وقوف میرسی به مشعر، هنگامی که شب رو باید در مشعر بمانی، کدام شب؟ شب دهم رو، اون شبی که منتظر آن هستی که تا زمانی که سپیده صبح سر نزند، تا زمانی که اولین شعاع آفتاب صحنه و پهنه مشعر رو زیر مو به خودش نبیند، حق به پا گذاردن به حرکت و از خط و مرز مشعر بیرون آمدن نداری. خود مشعر تمرین تمام سلوک های بعدی انسان است. بعد از عالم قبر شما پا به عالمی گذارید که بس این عالم سهنگین و مهم است عزیزان، و اون عالم نیست مگر عالم انتظار، عالم انتظار، عالم برزخ، عالمی که حیا را، سخا را، عالمی که انسان نه قرار دارد بهش میگن ادخلوها بالسلام، نه میگیرند و به جهنمش میکنند، نه به بهشتش میبرند، نه این که نامه عمل رو محاسبش میکنند، اما در انتظار است که چه دادگاه تشکیل میشود. هنوز مونده است تا روز موعد دادگاه. نه قراری دارد، نه خانه‌ای دارد، پشت سر خانه و کاشانه و دنیا و همسر و زندگی رو رها کرده است، به جایی، مقامی، نزولی، جایگاهی، قراری هم نرسیده است، بین راه مانده است، نه دنیا دارد، نه قیامت دارد. برزخ چنین حالت عظیم و عجیبی است. یه خطبه دارد امیر المؤمنین در نهج البلاغه، تکان میده وجود را اگر کسی بفهمد اون خطبه رو، در حال اهل قبرستان و قبرستان و برزخ. مشعر دریافت و ادراک برزخ است. صلوات الله علیه و آله. الله محمد صلی الله علیه و آله. در حالت برزخ مخصوصا نیمه های شب است، نیمه های شب است، سحر برزخ، سحر مشعر است. این وقتی در مشعر نیمه های شب میبینید مردم، نه جایی، نه مکان، نه بساطی، نه فرشی، نه زندگی، نه ابزاری دارد. این حاجی که ابزارش در مکه است، اگر یه ساک دستی هم دارد اون ساک چیزی توش نیست، توشه ای ندارد، با این حال داره برزخ رو تکید. بلند میشید نیمه های شب برزخ، اگر خانی خدا بهتون بدهد و مترجه باشید اینجا وقت خواب نیست، اگر بدانید یه نگاهی بکنید این انسان های نیمی ساده، نیمی خفته، نیمی در حال حرکت، کاملا اون علائمی که در روایات و حالات برزخ وجود دارد در مشهد دیده میشه. اون حالت انتظار و هنگامی که سپیده می آید، هنگامی که صبح می خواد فرا برسد، به گوش جان می شنوند اهل مشهد که فإذا نفخ فی الصور ازاهم من الاشجاس راغب به ینسلون، انسان ها از نشعر مانند برخواستن از قبر قیامت برمیخیزند و به سوی تاچ اذن میدن. میبینید همه هم عجله دارن، تاچ اذن میدن گویا نفخ سوریست در گشوده میشود، همه به سوی قیامت در حال حرکت، به سوی اعمالشون، به سوی منا در حال حرکت. عرفات بروب به فهم، مشعر تمرین برزخ، منا حضور در قیامت. خداوند سبحان سلوک آینده بشری رو در این اعمال تمرین گونه به ما نشان میدهد. وارد قیامت شدید، حساب است و کتاب است و اونگاه جایگاه قرار دادن. وارد این قیامت میشید، خدا مجدد اجازه میدهد کفن به در آورید، از قبر به در آیید و باز به زندگی دنیا برگردید با یک حیات نو، با مرده بودن زنده شدن، گریه بودن خنده شدن، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. اجازه میدهد مجدد برگردید با این تجربه عمیق و هفت وادی عشق که در حج رفتی و عدد هفت رو مبنای همه چیز قرار دادی، برگردید مجدد زندگی رو شروع کنید. این قبول حج است. این که بگن یه حج برید بعد یه عمر زندگی کنید، تولدی دوباره بیابید، بمیرید، موتو قبل ان تموت. اغتلونی اغتلونی یا سقاط ان فی قتلی حیات فی حیات. این حیات رو مجدد در حج بگیرید، به هنگاه با او یه اون با خدا زندگی کنید، یه اون با عبودیت زندگی کنید، یه اون با هدف زندگی کنید. ریزکانی ها زیاده در این باب، من یه اشاره مختصری کردم. حالا برای اینکه بعض از ذرائف رو هم در لاغلان سخن خدمت عزیزان بگم، زحمت کشیدم در طول تاریخ خیلی ها به این معنا پرداختن. از زمره کسانی که به این معنا خوب باگذاردن و رسیدن، حکیم بلند آوازه ربانیانیست ناصر خسروی علوی، در این باب خوب پرداخته است به سخن. من به این فضلی شدت و زفتار کاری از بطابق، من به بهانه این قصیده ناصر خسرو خدمت عزیزان بعض از نگفته ها رو در لابلای کلام منتقل خواهم کرد و خدمت عزیزان بازگون کنم. به هر حال سخن این است، بعضی ها به غزل گفتن، بعضی ها به قصیده گفتن، سعی کردن این ها هم دلشون رو خیلی ها بگوین که ای اون رهج رفته کجایید کجایید، معشوق همینجاست، بیایید بیایید. ده بار از این راه برام خانه برفتید، ده بار از این راه برام خانه برفتید، یک راه از این خانه بر این بام برایید، یک راه از این خانه بر این بام برایید. یک کسانی مثل مولوی اینطوری خواستن بگن، گروهی مانند ناصر خسرو شاید لطیفتر و زیباتر مطلب رو بازگو کردن که من خدمت عزیزان میگم و یه قدری توضیح میدم منظر ما را کتون. حاجیان آمدن با تعظیم، موسم حج شد رفتند، حاجیان پرچم ها رو زدند، حاجی معظمت خلداشیان نمیدونم چی فراد ببخشید از این بازی هم از این حرفا برحال قدوم مبارک شما از کجا و کجا مثلا. ما هم این پرچم ها رو دیدیم و دانستیم که فلان دوستی که ما داشتیم آمده است. حاجیان آمدند با تعظیم، شاکر از زحمت خدا رحیم، آمده سوی مکه از عرفات، زدن لبیک عمره از تعظیم، خسته از مهنت و بلای حجاز، رسته از دوزخ و عذاب علیم. این شد مقام چی؟ مقام اجزا تا اینجا. یافته حج و عمره کرده تمام، بازگشته به سوی خانه سلیم، من شدن ساعتی به استقبال، پای کردن برون زهرد گلیم. مرمرا در میان قافله بود، مرمرا در میان قافله بود دوستی مخلص و عزیز و حکیم، گفتم او را به کوی چون دستی. رسیدم محضر این دوستم، این حاجی از حج برگشته، شروع کردم با او سخن گفتن. گفتم او را به کوی چون دستی، زین سفر کردن به رنج و بمین، شاد گشتم بدان که حج کردی. خدایا شکر که تو موفق شدی و حج کردی، چون تو کس نیست اندر این اقلیم، تو قدر خودت نمیدانی حاجی کیست و چیست و چه مقامی دارد حاجی و چه فضیلتی دارد حاجی. باز رو تا چگونه داشته ای؟ خدای رحمت کنم در هم استاد می فرمودن در گذشته وقتی بحث ثبت نام و این قضایه های مسائل فرمودن همیشه حاجی های سال بعد رو حاجی های امسال می ساختن. وقتی شروع میکردن به تحریف کردن، شور و شور رو در دلها ایجاد میکردن، اینا حاجی سال آینده میشدن. ما شروع کردیم از این بازگو کردن و سوال کردن. بازگو تا چگونه داشتی حرمت آن بزرگوار حریم، چون همی خواستی گرفته احرام. وقتی رسیدی به شجره، رسیدی به جفره، خواستی محرم بشی، به واسط تن کندی و تن اون دو تکه پارچه کرباسین رو کردی، چون همی خواستی گرفته احرام. چه نیت کردی اندر آن تحریم؟ چی گفتی؟ فقط گفتی احرام میبندم برای عمره تمتع، برای اینو میدارم. اما حج تمتع یا همین ها گفتی؟ نمیدارم در حجت الاسلام و راجب چی؟ همین ها گفتی؟ خیلی فقط همین ها رو گفتی؟ وقتی بر خود تحریم میکردی چه چیزی رو بر خود حرام میکردی؟ جمله بر خود حرام کرده بودی هر چه ما دونه کرده داره از این؟ فقط این چهار پنج تا پشه‌کشی رو تو آینه نگاه نکردن اینا رو بر خود حرام کردی؟ برای همین اومدی؟ اومدی اینا رو بر خود حرام کنی؟ یا وقتی که گفتی لبج خدایا آمدم و خواستی تلبیه بگویی، گفتی خدایا بپذیر از من چه ماورای تو بر من حرام باشه، نقشش به حرام من خود صورتگر چین باشه. خدایا از وجودم اینجا آمدم بگم از وجودم گر بود، از وجودت گر بود مویی به جا، بی وفا بیاد خانم از سر تا به پا. خدایا اومدم هرچی خوده برای خودم حرام کنم و تو را به جان بپذیرم. آیا اینطور صحبت کردی یا نه؟ جمله بر خود حرام کرده بودی هرچه مادون کردگان از این؟ گفت نی. گفتنش زلیلت بینک از سر علم و از سر تعظیم، میشنیدی مدای حق و جواب، باز دادی چنان که داد کلیم. وقتی دیدم تو مسجد شجره همه حاجی‌ها و قافله دارن حرکت میکنن، اما یه نفر تکون نمیخوره، یه نفر نمیاد. وقتی رفتم جلو نگاه کردم، دیدم وجود مقدس و مبارک امام سید الساجدین و زین العابدین هست. هی میلرزد و عرش میزد، هی تلبیه رو شروع میکنن، وسطش عرض میکنن. گفتم یا ابن رسول الله، کاروان حرکت کرد، چرا نمیم؟ چرا بیام؟ تا زمانی که اجازه آمدن داشتیم ندم میتونم بیام؟ تا زمانی که به من نگویم آمدی و خوب آمدی من کجا بیام؟ من نشنیدم هنوز پاسخ لبیکم را، چگونه حرکت میکنم؟ گفت نی. گفتمش چو در عرفات ایستادی و یافتی تقدیم، عارف حق شدی یا منکر خویش؟ وقتی تو عرفات رفتی گم کردی خودتو، عارف حق شدی یا منکر خویش؟ به تو از معرفت رسید نسیم. گفت نی. گفتمش چو می رفتی در حرم همچو اهل کهکردیم، ایمن از شر نفس خود بودی در غم حرقت و عذاب علیم؟ آیا می فهمیدی، حس می کردی گناهی و سختی را؟ گفت نی. گفتمش تو سنگ جمار همی انداختی به دیل رجیم، از خود انداختی برون یک سو همه عادات و فعلهای زمین؟ آیا وقتی رنگ جبر می کردی خدا به نشون داد که چه چیز رو باید رجم کنی؟ خدا مظهر تمام خبیثی ها و پلیدی ها رو تجسم کرد در حضور تو و راه مقابله با او را نشان داد. عزیزانی که به حج رفتن تصدیق میکنن، شما که به حج رفتید یقینا تصدیق خواهید کرد. در میان اون موج عظیمی که ولو در شجره و در جمره عقبا وجود دارد که سنگین ترین حالت حج رو در منا شما میبینید، اون ازدحام رو، هر حاجی که سنگ میزند ریگ خودش رو میبیند. در میان صدها ریگ که دارد ترک ریگ و سنگ خودتون رو میبینید که دارد میخورد به جمره، خدا راه آمدن شیطان را به شما نشان میدهد، راه مقابلی با او را هم به شما نشان داده است. حتی ریگ خودتون رو میبینید که چگونه به شیطان میخورد، به جمره نه، تمثل ظاهری و نمادی شیطان میخورد. خدا راه تقابل را هم در جمره به شما نشان میدهد. از خود انداختی برون یک سو همه عادات و فعلهای زمین؟ گفت نی. گفتمش چو میگشتی؟ گفتمش گفت نی. گفتمش چو میکشتی گوسفند از پی اسیر و یتیم، قرب حق دیدی اولو کردی قتل و قربان نفس دون و لئیم؟ آیا دل کندی از وابستگی های نفس با قربانی که قربان به تقرر بیاید؟ گفت نی. گفتمش چو گشتی مطلع بر مقام ابراهیم، وقتی ایستادی بعد از نماز پشت مقام نماز بخوانی، کردی از صدق و اعتقاد و یقین خیشی خیش را به حق تسلیم؟ اتخذوا من مرام ابراهیم مصلا. این احساس کردیم که دیگه چیزی از تو باقی نمانده است؟ گفت نی. گفتمش وقت تمام که دلیلی به هر ولش و زمین. گفتم وقتی که می چرکیدی و می گشتی پیچ رو وقتی باز میکنی به طرف کدوم طرف باز میکنی؟ وقتی میبندی به کدوم طرف میبندی؟ طواف شما مطالب باز کردن یا بستنه؟ دارید بالا میاد. مسیر حرکت طواف به گونه ایست که آزادی میآورد، راهایی میآورد، باز شدن به انسان میارد. گفتمش گفت نی. گفتمش به وقت تواف که دلیلی به هر ولج و زلیم از تواف همه ملائکیان یاد کردی بگردنش نزید؟ آیا فهمیدی که الان چه کسانی دارن کعبه رو تواف میکنن؟ الان چه خبر جبرئیل چه میکنن؟ میکاییل چه میکنن؟ اسرافیل چه میکنن؟ گفت نی. گفتمش چون کرد بی سعی. گفت نی. گفتمش چون کرد بی سعی از صفا سوی مروه بر تقسیم. وقتی که رفتی از صفا گشتی ندیدی، برگشتی ببینی، رفتی ندیدی، برگشتی دنبال کدام گم شده بودی؟ چهار سال خوردی، چهار سال سی چل متر رفتی، هفت مرتبه چند کیلومتر رفتی؟ گفتن این رفت آمدها آیا اونه که دنبالش نبودی اون آبی که میخواستی پیدا کنی پیدا کردی؟ آیا رسیدی به اون گم شده خودتون نابده ها؟ آیا رسیدی یا نه؟ دیدی هم در صفای خود کونه شد دلت فارغ از جهیم و نهیم؟ گفت نی. گفتنش تو گشتی باز مانده از هجر کعبه بر دل ریم، کردی آنجا به گور مر خود را همچنانی کنون که گشته رمیم؟ آن آزادی خودت را و رهایی خودت را و مردن و زنده شدن را حس کردی یا نه؟ گفت از این باب هرچه گفتی تو من ندانستم صحیح و سقیم، من ندانستم صحیح و سقیم. گفتم ای دوست بس نکردی حج. نشدی در مقام محب مقیم، رفت و مکه دیده آمده باز، رنج بادیه خریده بسیر، محنت بادیه خریده بسیر. تکرار میکنم بیت رو. رفت و مکه دیده آمده باز، سیاحتی کردی، یه توریستی بود، خرید خوبی هم کردی، به نفع بود خریده. خدا میدانه از بزرگترین رنج ها اصلا ندارم تعبیری که باز بکنم، نمیخوام زور نمایی نباشن، تزویر نیست، عرض میکنم از بزرگترین رنج هایی که از اول سفر تا آخر سفر تا خود گلو رو گرفته بود همین مسئله بود. میدیدم این ساعات و این لحظات درک نکردنی عمر و غیر قابل تکرار به یک معنا بر و سفر دیگر هم باشد. حیف که این ها به این بزرد که این خیابان ارزادتر بود، اون پاساژ گرانتر بود، چادر در مدینه بهتر خرید بود، طلا در مکه بهتر بود. رفته و دیده مکه آمده باز، محنت بادیه خریده بسیار. گر تو خواهی که حج کنی جان من، پس از این چلین کن که کردند تعلیم، تمام این مطالبی که میگرد اینا یه گوش ها نیست از اون گفتگویی که منصوب است به امام سجاد و شبلی. این ها یه گوش ها نیست از اون اسراری که در زبان وجود مقدس سید و معارفی در زبان معصومین و میگه مصطلات و سلام دیده میشه. باز هم مان سخن به یشهدو منافع الان می آیند تا یک قدری از این منافع را ببینند که منافع حیات است، منافع بقا است، چشمه آب حیات است، چشمه آب بقا است. آزادی است، رهایی است، خضوع است، بندگی است، تسلیم است. در هیچ عبادتی چون حج خضوع و بندگی و ربوبیت دیده نمی‌شود. در هیچ عبادتی رهایی چون حج نیست. در هیچ عبادتی حیات چون حج موج نمی‌زند. انشاءالله خوش به ادامه این مباحث رو خدمت عزیزان برداشتم. برش به ختم این محفل محترم به سمت مبارک خواهم رساند. البته فردا شب بنده با یه ربع تأخیر خدمت عزیزان خواهم آمد. خدایا به عظمت کلامت به ما هم توفیق دهم که مفاهیم بلند ربوبیت و بندگی خودت رو و لطائف حج رو عنایت بفرما. خدایا نماز و صوم و صلات ما را به مقام قبول برسان. دست ما را از دامن قرآن و اطاعت کوتاه نگردان. لذت اونس و قرب و نزدیکی و گفتگوی با خودت را یک کریم از ما دریغ مدار.